بخش 23 علامت سلامتی.
بنیامین بعد از بازگشت به اسرائیل رئیس گروه مطالعات و اندیشکده امنیتی شده بود. به ظاهر با دل و جان مشغول خدمت به موساد بود، ولی در باطن در زیر لایه‌های امنیتی بسیار پنهانی که برای خود و حفاظت از فعالیت‌هایش درست کرده بود، مشغول کشف حقیقت و مبارزه‌ای پنهان با موساد و سران اسرائیل بود. خیلی دلش می‌خواست که روزها و شب‌ها را کنار مادر و پدرش باشد، مثل بقیه مردم دنیا، حتی شهروندان اسرائیل. به عنوان یک خانواده هر روز صبح با هم صبحانه بخورند، نهار دور یک میز بنشینند و شامشان را در حالی صرف کنند که با هم گفتگو می‌کنند و می‌خندند. اما موساد مانع شکل‌گیری این خانواده می‌شد. کارشناس پرونده و هدایت زندگی بنیامین، دنی، مخالف بود و می‌گفت:
با توجه به تفکرات تند و منحرف میشل و نفوذ و تأثیر زیادی که روی میخائیل و بنیامین داره، شکلگیری این خانواده و زندگی جمعی شبیه سایر خانواده های دیگه ممکن نیست. با تدابیری افکار تند و رادیکال میشل روی میخائیل رو خونسا میکنیم، ولی شدت علاقه و عشق بنیامین به مادرش میشل خیلی خطرناکه و اگه هم نشینی داشته باشن یقیناً از اون تأثیراتی رو میپذیره و ما اینو نمیخوایم.
با این توجیهات میشل و میخائیل را در آمریکا ساکن کرده بودند و بنیامین را به اسرائیل منتقل کرده بودند. دفتر مطالعات امنیتی در اورشلیم و اندیشکده سری و امنیتی در تل آویو محلهایی بودند که روزانه بنیامین به آن مکانها تردد داشت. چند روز در اورشلیم ساکن بود و چند روز در تل آویو. میخائیل به عنوان رئیس یک آزمایشگاه بزرگ علمی در آمریکا بیش از اندازه مشغول بود و سر خودش را خیلی شلوغ کرده بود. میشل فضای بهتری داشت و سعی میکرد هر روز با پسرش بنیامین در حد چند دقیقه هم که شده گفتگو کند و از حال او با خبر شود. بنیامین برای دوران پس از تحصیل برنامه دقیق و بسیار منظمی را تدارک دیده بود که بر اساس آن زندگی میکرد. یکی از اولین کارهایی که پس از بازگشت به اسرائیل انجام داد، تعیین تکلیف الیا بود. با سناریویی که از قبل طراحی کرده بود به الیا گفت:
تو باید به عنوان تعطیلات و جشن فارغ التحصیلیت با خانواده‌ات چند روزی به اسرائیل بیایید. در مدت اقامتتون با محوریت پدرت یک جشن در هتل بزرگ تل آویو برگزار کنید و از بزرگان و افراد و با نفوذ هم دعوت کنید. یکی از اونایی هم که دعوت می‌کنید بعد اسحاق باشه و خانواده‌اش. در حین مهمونی تو و اسحاق همدیگر رو میبینید و وانمود میکنید که از هم خوشتون اومد و از همون شب قرارهای عاشقانه‌ای میذارید و خانواده‌هاتون هم در جریان قرار میدید. بعد از اون شب بدقلقیات با من شروع میشه و یکی در میون قرارامون رو کنسل میکنی. دیر میای و در نهایت با هم مشاجره و دعوا میکنیم تا از قید من رها بشی و به صورت علنی و آشکار به اسحاق برسی.
الیا طبق سناریوی بنیامین رفتار کرد و موفق شد خانواده‌اش را برای گذران تعطیلات و جشن فارغ التحصیلی به زادگاه پدریش ببرد. سناریوی بنیامین بر سناریوی موساد غلبه کرد و موفق شد به راحتی از زندگی الیا خارج شود. اسحاق از طریق الیا به بنیامین پیغام داد که
من گذشت و مردونگی و جوانمردی رو تو رفتار شما دیدم. روی من به عنوان یه سرباز و نه یه دوست حساب کن. میدونم که برای ارتباط معذوریتایی دارید، ولی هر کاری داشتی کافی از طریق الیا به من خبر بدین تا به یه چشم به هم زدنی انجام بشه.
بنیامین از این که اسحاق و الیا به هم رسیده بودند خیلی خوشحال بود. این کار بنیامین علاوه بر تغییر سناریوی موساد، آینده شغلی اسحاق را نیز با تغییرات و تحولاتی مواجه کرد. بعد از ازدواج الیا و اسحاق، موساد تصمیم گرفت اسحاق را در پازل‌های ضعیف‌تر از بنیامین در چرخه رشد سازمانی قرار دهد. از یک طرف به واسطه خوشخدمتی‌های پدرش که یکی از ستوان‌های اصلی ارتش اسرائیل بود و از طرف دیگر ازدواجش با مهره‌ای که برای موساد بسیار حائز اهمیت بود، شرایط را به سمتی برد که اسحاق به سرعت در سیستم ارتش اسرائیل رشد کند، به یکی از فرماندهان جوان و تأثیرگذار ارتش اسرائیل تبدیل شود. اسحاق در کنار شغل نظامیش رئیس یکی از دانشگاه‌های مهم تل آویو هم شد و الیا را به سمت قائم مقامی خود منصوب کرد. البته او طبق نقشه از پیش طراحی شده موساد حرکت می‌کرد و طوری وانمود می‌کرد که گویا از باطن قضایا خبری ندارد. حالا چند ماهی از تنهایی خوفناک بنیامین می گذشت. از طرفی از پدر و مادرش هزاران کیلومتر دور بود، از طرفی دیگر الیا را هم در کنارش نداشت که لااقل ساعتهایی را با او بگذراند و شاید وعده های غذایی تک نفرش در هفته یکی دو مرتبه دو نفره شود. از مریا هم که خبری نبود. آخر هفته رسید و دوباره در خانه ویلایی چند صد متریش در بین حلقه ای از محافظین مشغول گذراندن ساعات و لحظاتش شد. روبروی آینه ایستاد و نگاهی به ریش ها و موهایش کرد که سرعت سفید شدنشان روز به روز بیشتر می شد. به زخم روی پیشانیش نگاه کرد. خاطراتش با مریا را یکی یکی مرور کرد. صدای خنده های از ته دل مریا در گوشش زنگ می زد. حرارت دستان گرم و مهربانش قلب بنیامین را به درد می آورد. انگشت سبابه‌اش را روی زخم پیشانیش گذاشت و فشار داد. دردش نگرفت، چون زخم کهنه شده بود و حالا بخشی از جسم بنیامین بود. در کنار کتاب مقدس عودی روشن کرده بود. انگشت سبابه‌اش را روی آتش سرخ شده عود گذاشت. از شدت حرارت می‌خواست نعره بزند ولی تحمل کرد و دستش را چند ثانیه‌ای بیشتر روی آتش عود نگه داشت. بوی سوختن پوست دستش بیشتر از بوی عود در فضا پخش شد. از گوشه‌های چشمش قطرات اشکی که بیشتر از زخم سوختگی عود از دلتنگی‌هایش بود آرام آرام حرکت کرد و روی گونه‌هایش جاری شد. رو به مسجد الاقصی نشست. با دست سالمش دست سوختش را گرفت و فشرد. سرش را به حالت سجده خم کرد و شروع کرد به راز و نیاز و مناجات با خدای خودش. از دلتنگی‌هایش می‌گفت و گریه می کرد.
خدایا، تو می دونی من چقدر مادرم میشل و دوست دارم، ولی به خاطر تو رسیدن به تو از محبت مادرم گذشتم. خدایا، تو می دونی چقدر دلم برای شونه های گرم و صمیمی پدرم تنگ شده، ولی به خاطر تو از اونم گذشتم. خدایا، تو می دونی به جز پدر و مادرم تنها موجودی که دوست داشتم و عاشقش بودم مریا بود، دختری پاک که به خاطر هدف مقدسی که دارم الان مجبور شده برای حفظ جون من با موساد این گرگای وحشی و درنده همکاری کنه. من از عشق مریا گذشتم تا به کشف حقیقت دینم و معرفی دین اصلی و تحریف نشده به مردم سرزمینم و همه اونایی که دنبال حقیقت و بندگی خالصانه تو هستند کمک کنم. خدایا، نمیخوام از شرایطم گله‌ای بکنم، ولی برای ادامه مسیر از تو کمک میخوام و باید بیشتر هوای این بندهت رو داشته باشی.
بنیامین دو ساعتی را به مناجات با خدا گذراند. بعد از آن به سراغ نوشته های عملیاتیش رفت تا سناریویی را بررسی و از نو تألیف کند. هر بار که با خدای خودش در خلوت مناجات میکرد انرژی مضاعفی میگرفت و با قدرت بیشتری به پشت میزش برمیگشت و مشغول فعالیت میشد.